رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب برابر با 53 دقیقه صبح به وقت کابل. برنامه صبح امروز 29 ماه حوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان برابر با 18 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
بازداشت 8 مظنون قتل عام سال 1995 سربیا، واکنش امریکا در عرصه مذاکرات اتمی با ایران پس از پیروزی نتانیاهو در اسرائیل و احتمال اقدام جدی سازمان جهانی صحت در برابر شرکت‌های تولید کننده سیگارت.
بعد از اخبار این مطالب را به همکاری صفیه حساس پرودوسر و خانم زهرا انجینیر برنامه نشر خواهیم کرد. محدودیت‌های فرهنگی عامل عمده پیشرفت خبرنگاران زن در شرق افغانستان، تأثیر پیروزی حزب لکود بر روابط امریکا و اسرائیل، تبصره صدای امریکا و افزایش نقض حقوق بشر در برما. مشروع اخبار را قدیر مشرف و من نسرین محمود عزیزی تقدیم می داریم.
سلام، صبح همه شما بخیر. مقامات پاکستانی میگویند اعدام یک مردی را به تعلیق درآوردند که خانواده‌اش ادعا میکند حین صدور حکم اعدام 14 سال داشته است. شباب صدیقی از گروه حقوق و قضایی پاکستان گفت به گونه رسمی به آنان اطلاع داده نشده، اما گروه آنان شام چهارشنبه از منابع مختلف شنیدند که اعدام موکل آنان شفقت حسین به تعلیق درآمده است. یک مقام دفتر ریاست جمهوری پاکستان و زندان جایی که قرار بود صبح امروز پنجشنبه حکم اعدام اجرا شود، تعلیق اعدام را تایید کردند. خانواده حسین میگوید فرزند آنان به جرم قتل یک پسر 7 ساله در کراچی محکوم شده بود که به گفته خانواده شفقت حسین وی زیر شکنجه به آن جرم اقرار کرده بود.
رقم تلفات حمله روز چهار شنبه بر موزیم باردو در تونس به 19 تن رسیده است که در آن سیاحین نیز شامل می باشد. صدر اعظم تونس با تایید این خبر علاوه می کند که در آن رویداد 24 تن مجروح گردیده است. دو مرد مسلح نیز در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می شنوید.
حبیب السید در جریان کنفرانس خبری گفت که 17 تن از کشته شدگان سیاحین پولندی، ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی می باشند. دو کارمند امنیتی موزیم نیز در جریان عملیات کشته شده است. هویت حمله کنندگان تا هنوز مشخص نشده است. سدیه یونسی، یک عضو پارلمان تونس، در صفحه توییتر خود نگاشته است: با وجود که تعمیر پارلمان تخلیه شده، اما نترسیده ایم. به گفته خانم یونسی، در زمان حمله بر موزیم که در نزدیکی پارلمان تونس موقعیت دارد، وزرای عدلیه، قضات و چندین مقام نظامی آن کشور در داخل ساختمان پارلمان روی تصویب قانون ضد دهشت افغانی بحث می کردند.
8 مرد در ارتباط به قتل عام سال 1995 در سربستان بازداشت شدند، رویدادی که بدترین نسل کشی در اروپا پس از جنگ دوم جهانی تلقی می شود. یک سارنوال سربستانی چهارشنبه گفت که بازداشت شدگان به کشتن بیش از 1000 بوسنیایی در یک روز در جریان درگیری های سال 1992 تا 1995 بوسنیا هرزگوینا متهمند. تخمین می شود که نزدیک به 8000 مرد و بچه مسلمان در سلسله از کشتار جمعی در 11 روز جولای 1995 در بوسنی هرزگوینا کشته شدند. شاهدان روز چهارشنبه گفتند که پلیس مظنونین را در یک سلسله عملیات بازداشت کرده است. سارنوال ادعا می کند که بازداشت شدگان عضو نیروی ویژه پلیس بوسنیا به شمول قماندان آنان است که ده تن دیگر آنان در گذشته نیز محکوم و زندانی شدند.
تحقیقات در مورد ادعای سقوط دادن طیاره اکتشافی آمریکایی توسط نیروی دفاع هوایی سوریه روز چهارشنبه آغاز گردید. یک مقام آمریکایی گفت طیاره بدون سرنشون شکاری روز سه‌شنبه در سوریه سرنگون شد، اما تا هنوز روشن نیست که سقوط کرده یا هدف قرار گرفته است. یک مقام پنتاگون که نخواست اسمش افشا شود میگوید تحقیقات در مورد چگونگی سقوط تیاره آغاز گردیده است. مقامات سوری گفتند که تیاره داخل حریم هوایی آن کشور شده و در منطقه رأس شمره هدف قرار گرفته است. تلویزیون دولتی سوریه تصاویر تیاره سرنگون شده ای امریکایی را به نمایش گذاشت. اگر خبر سقوط آن تیاره تایید شود، نخستین تیاره بی سرنشین امریکایی خواهد بود که از آغاز حملات ائتلاف به رهبری امریکا علیه گروه دولت اسلامی سقوط داده می شود. صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. انتخاب دوباره بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل اج تأثیر بر مذاکرات هسته‌ای ایران نخواهد داشت. وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه با ذکر این مطلب اذعان داشت که ایالات متحده با مخالفت آقای نتانیاهو علیه دسترسی به یک توافق احتمالی با ایران آگاه است. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
جین ساکی سخنگوی آن وزارت گفت که ملاقات با ایران دشوار اما سازنده است. خانم ساکی افزود که صحبت‌ها در عرصه تکنیکی با منظور روشنسازی و شفافیت مسائل مسلکی و مفید بوده است. دو هفته پیش از انتخابات اسرائیل، آقای نتانیاهو حین سخنرانی در کنگره آمریکا اداره اوباما را انتقاد کرده و معامله احتمالی با ایران را یک معامله بد عنوان کرد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در سیویز گفت که نشست برنامه ریزی شده یه روز جمعه با سایر وزرای خارجه دخیل در مذاکرات بعید به نظر می رسد. آقای ظریف به تلویزیون دولتی ایران گفت که تا هنوز وقت است دیده شود که آیا واقعا تمایل سیاسی برای حل مسائل وجود دارد یا خیر.
منشی عمومی ملل متحد بعد از پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل از حکومت جدید خواست تا برای رسیدن به یک توافق نهایی صلح با فلسطینیان مذاکره کند. مذاکراتی که به گفته بان کی مون به ایجاد یک کشور با دوام فلسطینی خواهد انجامید. جزئیات بیشتر را باز هم از صفحه حساس میشنوید.
فرهان حق سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه تصریح کرد که اعلامیه غیر معمول آقای بان منعکس کننده انتظارات منشی عمومی ملل متحد و پاسخ وی به اظهارات اخیر آقای نتانیاهو درباره مخالفت با ایجاد دو کشور جداگانه می باشد. آقای حق گفت بان کی مون از حکومت جدید می خواهد شرایط را برای مذاکرات دستیابی و توافقنامه صلح ایجاد کند که شامل توقف اعمار شهرکسازی غیر قانونی می باشد. منشی عمومی ملل متحد ضمن استقبال از نتایج انتخابات اسرائیل تاکید ورزیده است که تحقق خواستهای وی بهترین و یگانه راه برای باقی ماندن اسرائیل به حیث یک کشور دموکراتیک می باشد.
سربازان چاد و نایجر شام چهارشنبه یک شهرک نایجریا را از کنترل جنگجویان بوکو حرام آزاد ساختند. مایکل لیدرو از اردوی نایجر گفت که شهرک دماساک پس از درگیری یک هفته‌ای به دست نیروهای آنان افتاده که کاملا تخریب شده و در آن به جز 2000 سرباز نایجر و چاد تعداد انگشت شماری از غیر نظامیان باقی مانده‌اند. خبرنگار اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در وسایط بجا مانده و در و دیوار شهر نشانه‌های از سوراخ‌های مرمی به چشم می‌خورد و در بام برخی تعمیرها بیرق بوکو حرام نیز دیده می‌شود. گروه تندروی بوکو حرام از 6 سال به این سو به خاطر ایجاد حکومت اسلامی با نیروهای نایجریایی در جنگ است که منجر به کشتار گروه وسیعی از مردم به شمول مسلمانان شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار. یک رهبر گروه الشباب در سومالیا در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین امریکایی کشته شده است. یک مقام ارشد نیروی استخباراتی الشباب به صدای امریکا گفت عدن گرار، یک مقام ارشد آن گروه، حین سفر در یک موتر به تاریخ 12 ماه مارچ هدف تیاره بی سرنشین قرار گرفته بود. وزارت دفاع امریکا میگوید که گرار برای شاخه استخبارات الشباب کار میکرد و در حمله 2013 بر مرکز تجارتی نیروبی کنیا دست داشت. در آن حمله بیش از 60 تن کشته شد. پنتاگون کشته شدن گرار را یک ضربه عمده به گروه الشباب تلقی کرده است. گروه الشباب ماه گذشته ویدیوی حمله بر دو بازار بزرگ دیگر را به نشر سپرد که یکی یک بازار در ایالت منیسوتای امریکا و دیگری هم در ایالت ادمنتون کانادا می باشد.
رئیس سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه گفت می خواهد جلو فعالیت شرکت های تولید کننده سیگارت را بگیرد. مارگریت چان در کنفرانس ابوظبی تحت نام تنباکو یا صحت گفت یک مبارزه دشواری خواهد بود. نباید تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم صنعت تنباکو از کار افتاده منصرف شویم. خانم چان گفت شرکت های تولید کننده سیگارت از تمام تاکتیک ها به شمول تمویل احزاب سیاسی و تطمیع مستقیم سیاستمداران استفاده می کنند تا تلاش ورزند قانون سرتاسری ضد استفاده از تنباکو را تضعیف بخشند. کارشناسان صحت می گویند استفاده از تنباکو و جویدن ساجق آن دلایل عمده بیماری های سرطانی، قلب و شکر بوده و افرادی که به گونه غیر مستقیم با دود سیگارت مواجهند نیز با بیماری های سرطان و سایر مشکلات صحی دچار می گردند. سازمان جهانی صحت می گوید استفاده از تنباکو سالانه جان 6 میلیون افراد را در سرتاسر جهان می گیرد. و چند خبر کوتاه هم از افغانستان. انفجار انتحاری روز چهارشنبه در یک ساختمان دولتی در هلمند دست کم 7 نفر را کشت و 46 تن دیگر را مجروح ساخت. دفتر والی و رئیس شورای ولایتی هلمند در آن ساختمان موقعیت دارد. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. و ایتالیا مبلغ 63 میلیون دلار را برای توسعه میدان هوایی هرات و ساخت سرک حلقه‌ای آن شهر کمک میکند. این مطلب را لوچیانو پیزوتی سفیر ایتالیا در کابل این تحویل فرماندهی ماموریت حمایت قاطع در هرات بیان داشت. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش در مورد افغانستان. خبرنگاران زن در شرق افغانستان به علت محدودیت‌های فرهنگی و مشکلات امنیتی از پیشرفت باز مانده‌اند. ضیاء رحمان حسرت گزارش می‌دهد.
در شرق افغانستان در حدود 40 خانم در عرصه ژورنالیسم مصروف کار است. بیشترین خانم ها در ولایت ننگرهار و لغمان با رادیوهای آزاد و دولتی کار می کنند، اما در ولایت کنر از 1 تا 3 تن می باشد و در ولایت نورستان اصلا هنوز زنان در این عرصه آغاز به فعالیت ننمودند. زنان ژورنالیست از برخورد نادرست همکاران مردشان شکایت دارند. می گویند اکثر اوقات در جریان کار مانع پیشرفتشان می شوند. این خبرنگاران می گویند که به عرصه ژورنالیسم علاقه مندی بیشتری دارند و در این عرصه فعالیت می کنند، باید تشویق گردن و زمینه های کاری برایشان بیشتر فراهم شود. زنان خبرنگار در شرق افغانستان همچنان مشکلات امنیتی، برخورد نادرست همکارانشان و محدودیت های فرهنگی را از چالش های بزرگ در برابر کار خود عنوان می کنند. دو تن از این خانم ها در مورد چنین بیان دارند.
زینت قریشی هستم، یک تن از خبرنگاران ولایت ننگرهار. ما در جامعه خود مشکلات های مختلف داریم. مثال مشکلات اجتماعی است که ما نمیتونیم در شهر بریم یک ریپورت جور کنیم، بخاطر که ما نمیتونیم امروی یک کس مصاحبه کنیم. بسیاری خانواده اجازه نمیتن که یک دخترشان یک خواهرشان برن در یک رسانه کار کنن، بخاطر که وا یک نظر منفی دارن و با کار کردن زیاد به فکر منفی میبینن. خویشاونده ما را به آرام نمیمانه، دیگر دوستای ما، مردم جامعی ما را به آرام نمیمانن.
ملاله میوند دستم، امنیت ما برقرار نیست و ما نمیتونیم که با آسانی بریم و آن وظیفه را که خوش داریم آن را انجام بدهیم. ما میترسیم که ما با آرامی رفته نمیتونیم در آنجا کار کنیم. هم مسلک ما هستن یا همکاره ما هستن، آنها ما را یگان وقت آزار میده. یگان وقتی که آزار میده بسیار تنگ میباشیم و دل ما را سیاه میکنه تا و میدیا نبیاد.
اما شمار دیگر میگویند این چنین وضعیت برای فعالیت هایشان تاثیرات منفی گذاشته و خانواده هایشان را مجبور به جلوگیری رفتن آنان به رسانه ها نموده است. مرسل بهار گوینده برنامه در یکی از رادیوهای اف ام است. وی میگوید زنان بیشتر علاقمند فعالیت در عرصه ژورنالیسم هستند، ولی زمینه سازی خوب برایشان وجود ندارد. عایشه یک تن از زنان خبرنگار که از مدت 1 سال به این طرف در یکی از رادیوهای محلی در ننگرهار فعالیت دارد، میگوید نظریات و برداشت های منفی یا قاریب و مجاورینشان فامیلشان را مجبور ساخته تا جلوی کار وای را در رسانه ها بگیرند. عایشه در مورد مشکلات علاوه میکند.
کله چې ژورنالیزم د ګر تر او مزینو هغه چې د تلیفون د لارې هغه ته غواړي
زمونه کې خانم ها برسای ژورنالیزم بیاین نه ها ذریعہ تلیفون تهدید میشوند در محیط برایشان به حقارت نگاه میشوند در فامیل به آنها اجازه داده نمی شود خانه های مردم را خود و فامیل هایشان گوش میکنند در فضای مسئول با کارشان پرداخته نمی توانند این همه مشکلات ماست در ولایت شرقی افغانستان بیش از 100 تن از دختران در عرصه ژورنالیسم کورس های کوتاه مدت را سپری نمودند ولی در حدود 40 تن آنان در رادیوهای محلی عملا سرگرمی فعالیتند اما هنوز به صفت گوینده برنامه این مسلک را به پیش میبرند و به صفت گزارشگر تا اکنون به ساحه بیرون نشدند این زنان میگویند به علت مشکلات امنیتی و محدودیت های فرهنگی حتی جمع‌آوری مصاحبه ها برای برنامه هایشان نیز به ایشان مشکل تر است و اکثر اوقات قادر به آن نمی شوند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در ایالات متحده آمریکا روی این موضوع که پیروزی حزب بنیامین نتانیاهو در انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل روی رابط میان این دو کشور چگونه تأثیر خواهد گذاشت، گمان زنی های همچنان ادامه دارد. در ماهای اخیر رابط میان این دو کشور در نتیجه اختلافات روی موضوعات چون مذاکرات هسته‌ای با ایران و گفتگوهای صلح در شرق میانه کم رنگ گردیده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما صدف غیاسی میشنوید.
پیش از این نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در کنگره آمریکا مخالفت خود را با هر گونه موافقه روی برنامه هسته‌ای با ایران اعلام کرد. او همچنان در مورد مذاکرات صلح خاورمیانه نیز پیش از این گفته بود که ایجاد کشور فلسطین واگذاری منطقه برای تروریستان افراطی اسلامگرا است که می‌خواهند به اسرائیل حمله کنند. بعد از انتخابات روز سه‌شنبه در اسرائیل، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه در این انتخابات موقف بی‌طرفانه داشته است، گفت که واشنگتن مایل به ادامه همکاری با اسرائیل است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی گفت:
ما می‌خواهیم همکاری با حکومت آینده اسرائیل را که شامل موافقه مشترک بالای موضوعات چون امنیت و گفتگوهای صلح خاورمیانه می‌شود، ادامه بدهیم.
این در حال است که پژوهشگر مسائل خاورمیانه ایمنیولی اوتولینگی به این باور است که اگر در انتخابات اسرائیل حزب بنیامین نتانیاهو هم برنده نمی شد، امکان این وجود داشت که اختلافات همچنان ادامه پیدا کند.
بخش بزرگ اختلاف فعلی در روابط واشنگتن و بیت المقدس در نتیجه موافقت‌های اخیر که صورت گرفته به وجود آمده است. اگر ایران است یا هم فلسطین، اگر سوریه است یا هم مسائل منطقه دیگر، اختلافات برجا خواهد
ماند. در این حال کارشناس نیری زبلر میگوید که این شکل کار نتانیاهو برای آمریکا در آینده نیز مشکل ساز باقی خواهد ماند.
نتانیاهو نه با رئیس جمهور اوباما و نه هم با رئیس جمهور عباس آنگونه روابط نزدیکی که لازم است برقرار میکند تا زمینه اعتماد بیشتر فراهم
شود. ولی این کارشناس تاکید میکند که با وجود اختلافات ایالات متحده کوشش خواهد کرد تا اهداف خود را در خاورمیانه به دست آورد. او اضافه میکند که امکان دارد اداره فعلی آمریکا در مورد مذاکرات صلح با فلسطین فشار خود را بیشتر کند. به عبارت دیگر و با در نظر داشت اظهارات اخیر نتانیاهو، آمریکا پیشنهاد خود را در مورد توافق نهایی ارائه خواهد کرد. این پیشنهاد بدون در نظر داشت اینکه حکومت اسرائیل از این توافق راضی خواهد بود یا خیر مطرح خواهد شد.
نوروز
ویژه برنامه نوروز با آشنا با صداهای آشنا
نسیم بهاری عطر گلهای
موسیقی زنده و هدیه های نوروزی
آهنگ که میگه تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است بر شما عزیزا تهیه کردیم بر رقم تحفه
مایده سلیم هستم آهنگ مطلعش است بهار آمد
نوروز
با آشنا.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
اوکراین با تصویب اصلاحات اقتصادی و سیاسی و جنگ در مقابل جدایی طلبان به پشتیبانی روسیه در شرق آن کشور با دو آزمون مواجه است. ویکتور نولند، دستیار وزارت خارجه در امور اروپایی و آسیایی، در تازه ترین گواهی در کانگرس ایالات متحده گفت که دسته های اصلاحاتی که از قبل توسط قانونگذاران اوکراینی تصویب شده است قابل تمجید می باشد. اصلاح بودجه منظور شده، حقوق بازنشستگی تحت پوشش قرار گرفته و مقررات جدید بانکداری جریمه ها را برای سرمایه گذاران شدت می بخشد که دارایی های بانک ها را به قیمت بیت المال سلب می کنند. با حمایت ایالات متحده به شمول 1 میلیارد دلار قرضه تضمین شده سال گذشته و 355 میلیون دلار معاونت های خارجی و مشاورین تخنیکی، حکومت اوکراین توانسته است با اوکراینی های آسیب پذیری که از اصلاحات اقتصادی لازمی متاثر شدند، بهبودی مؤثریت انرژی، ایجاد روند شفاف خریداری حکومت و ایجاد نیروهای جدید تعلیم یافته در جاده های کیف کمک کنند. ویکتوریا نولند گفت که با وجود آنکه اوکراین یک ملت مستقل، دموکراتیک و صلح‌آمیز را می سازد، کریمیا و بخش های شرق اوکراین از حکم فرمایی دهشت رنج می برد. و افزود که امروز کریمیا تحت اشغال غیر قانونی روسیه باقی مانده و برای سایر گروه هایی که در آنجا با خطر مواجهند، مانند تاتارها، اوکراینی هایی که نمی خواهند پاسپورتشان را تسلیم کنند، خبرنگاران و سایرین، نقض حقوق بشر بدون استثناء به یک امر عادی مبدل شده است. در اوکراین شرقی، روسیه و جدایی طلبان دست نشانده آن خشونت غیر قابل بیان و غارتگری را پیشه کردند. این تنش مصنوعی با تانک ها و تسلیحات ثقیل روسی مشتعل شده و جان بیش از 6000 اوکراینی و صدها جوان روسی را گرفته که برای جنگ و کشته شدن به آنجا فرستاده شده اند. در جریان این تنش، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی تعزیرات متوالی و شدیدی را وضع کردند. اگر توافق اخیر آتش بس به صورت کامل تطبیق نشود، تعزیرات بیشتر بر آن کشور وضع خواهد شد. به این معنی که در روزهای آینده در تمام بخش‌های شرق اوکراین آتش بس کامل باید برقرار باشد. تمام ساحات جنگ زده به شمول ساحات تحت تصرف جدایی طلبان باید قابل دسترس باشد و تمامی تسلیحات ثقیل باید مورد نظارت و تصدیق قرار گیرد. ویکتوریا نولند گفت که تعهد ایالات متحده در قبال اوکراین بیش از حفظ گزینه یک کشور مستقل اروپایی است. و افزود که این تعهد به معنی حفظ سرمایه گذاری 25 ساله آمریکایی برای حفظ تمام اروپا، صلح و آزادی و الگویی است برای تمام ملت‌ها و مردم در سراسر جهان که می‌خواهند بیشتر دموکراتیک بوده و آینده مرفه داشته باشند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA. صدای آمریکا، آشنای شما. و می‌پردازیم به آخرین گزارش این بخش. پژوهشگر خاص ملل متحد در امور وضعیت برما می‌گوید نشانه‌های نگران کننده از عهدشکنی حکومت آن کشور را در خصوص موضوع حقوق بشر دیده است. در نخستین گزارش به شورای حقوق بشر ملل متحد، یانگ هیلی سرکوبی‌های آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی و سایر موارد نقض و سوء استفاده از حقوق بشری را درج کرده است. گزارش لیزا شلاین را در این زمینه از قدیر مشرف می‌شنوید.
یانگ هیلی تحقیق کننده ملل متحد می گوید در مورد آنچی او آن را کاهش فضای دموکراتیک در برما می خواند نگران است.
او میگوید همه در تازه ترین استفاده قدرت علیه مظاهرات محصلین در آن کشور مشاهده شدند. آقای لی گفت متعاقب آن 127 نفر در برما توقیف شده است.
In some areas, backtracking has gained momentum. Many civilians, people.
این تحقیق کننده ملل متحد میگوید در برخی موارد عهد شکنی افزایش یافته. یک تعداد زیاد غیر نظامیان، مردم عام، محصلین و دهقینی که میخواستند نارضایتیشان را از غصب زمین در آن کشور و پلیسی های حکومت بیان کنند، صدایشان به گونه ای که باید شنیده میشد نشده و با آنان به شدیدترین نحو برخورد صورت گرفته و تعداد زیادی از مردم را دیده ایم که در این جریان آسیب دیده یا توقیف شدند. بر علاوه 27 زندانی سیاسی، این تحقیق کننده ملل متحد گفته است که 14 محصل به 6 ماه زندان محکوم شده و 78 دهقان به اتهام وارد شدن به زمین‌های ضبط شده زندانی و 200 فعال در انتظار محاکمه ایشان به سر می‌برند. او تمامی این افراد را زندانی سیاسی خوانده و خواستار رهاییشان شده است. یانگ هیلی از شدت درگیری‌های ماه گذشته در منطقه کوگانگ اظهار نگرانی کرده و خشونت و نقایض حقوق بشر را در ایالت کاچین تقبیح کرده است. او میگوید که وضعیت مسلمانان روهنگیایی در ایالت راخین وخیم باقی مانده است. هیلی میگوید در کمپ‌های مسلمانان هیچ کدام از 140 هزار بیجا شده داخلی حق بیرون رفتن را دریافت نکردند. کلینیک های سیار در هر یک یا دو هفته یک بار با آن کمپ می آید. کمپ های مسلمانان با کمبود مواد غذایی مواجه است. کودکان زیادی در آن کمپ ها به دنیا می آیند و حتی برای این نوزادان هیچ گونه خدمت صحی و غذا در آنجا وجود ندارد و بزرگسالان غذای خود را به کودکان می دهند. در این حال حکومت برما دستور داده است کارت‌های سفیدی که صدها هزار روهنگیایی با استفاده از آن در آن کشور زیست دارند تا پایان ماه جاری منقضی شود. این کارت‌ها شناسنامه‌های موقتی مسلمانان روهنگیایی در آن کشور است، حتی برای آنانی که در آن کشور زاده شده و برای نسل‌ها در آنجا زیست داشتند. لی میگوید زوایای آنچی که با روهنگیایی‌ها اتفاق خواهد افتاد زمانی که کارت‌های شناساییشان منقضی شود وحشتناک است. قرار است برما در اخیر سال جاری انتخابات عمومی را برگزار کند. این دقیق کننده ملل متحد خواستار تعدیل قانون اساسی آن کشور شده است که مانع رئیس جمهور شدن آنگ سان سو چی رهبر طرفدار دموکراسی است، فقط به این دلیل که فرزندان او تابعیت خارجی دارند. لی میگوید که باید هر شهروند آن کشور بتواند به شکل دموکراتیک انتخاب شود. خلاصه خبرها، مقامات پاکستانی میگویند اعدام یک مردی را به تعلیق درآوردند که خانواده‌اش اعدام میکند. این صدور حکم اعدام 14 سال داشته است. این در حالی است که اسلام آباد روند اعدام افراد متهم به دهشت افغانی را در آن کشور تشدید بخشیده است. رقم تلفات حمله روز چهارشنبه بر موزیم باردو در تونس به 19 تن رسیده که در آن سیاحین نیز شامل میباشد. صدر اعظم تونس با تایید این خبر علاوه کرد که در آن رویداد 24 تن مجروح شده است. دو مرد مسلح نیز در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. 8 مرد در ارتباط به قتل عام سال 1995 در صربستان بازداشت شدند. رویدادی که بدترین نسل کشی در اروپا پس از جنگ دوم جهانی تلقی می شود. یک سرانوال صربستانی چهارشنبه گفت که بازداشت شدگان به کشتن بیش از 1000 بوسنیایی در یک روز در جریان درگیری های 1992 تا 1995 بوسنی و هرزگوینا متهمند. تحقیقات در مورد ادعای سقوط دادن تیاره کشفی امریکایی توسط نیروی دفاعی هوایی سوریه روز چهارشنبه آغاز شده است. یک مقام امریکایی گفت که تیاره بدون سرنشین شکاری روز سه‌شنبه در سوریه سرنگون شده، اما تا هنوز روشن نیست که سقوط کرده یا هدف قرار گرفته است. انتخاب دوباره بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل هیچ تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای ایران نخواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ذکر این مطلب زان داشت که ایالات متحده با مخالفت آقای نتانیاهو علیه دسترسی به یک توافق احتمالی با ایران آگاه است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، فقط تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را میشنوید. دکتر روشان پرودوسر و شافی سردان میزبان شما خواهند بود. با رادیو آشنا باشید.